عقبة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنیم که خدا رحمت کنه مرحوم کاظم دامغانی را، ما خدمتشون رسائل میخوندیم در اینجا در این مشهد. میفرمید به این که یه وقتی کسی در بعد از نماز رسول خدمت مرحوم کلباسی گفتش که آقای گوسفندی کشتیم، شرایطش اینطوریه، مثلا شک داریم، کدا داریم. ایشون هم که سرش پایین بوده و توی که اگر فرج اوداج اربعه شده از حلال و الا حرام، باز دماته به این بیشنه نفهمی سهارش تکرار کرد. باز اونشون همینطور سرش پایین انداخت، رو به قبله نشسته، اگر فرج اوداج اربعه شده از حلال و الا حرام. یه آقای رو کرد به این سوال کننده، گفت آقا مشغول تعقیبات، مزاحمش نشو. حالا مسئله اینه، گاهگاه این فقها ما فتاوایی که در همین مسئله الکل حاصل از تخمیر، از کنم خمر ذکر میکنن، انصافا وقتی آدم وارد قضیه میشه و تفتیش درست از موضوع میکنه، واقعاً واویلا میشه. با کمال اسف خدا رحم کنه، امیدواریم که واقعا نجس نباشه، و الا تمام روز ما اقلا چندین بار نجس میخوریم، و اگر نجس خوردیم قهرن که مرتکب حرام هم شده، چون هر شیء نجسی خوردنش حرامه. در شربت ها این الکل هست، در قرص ها الکل هست، در کپسول ها الکل هست. قلما یتفق شیئی که خارج از اسمنم که الکل صنعت، الکل طبی در اون نباشه. عرض کنم حضور که آقایون ما هم با کمال اسف، من فهمیدم در طول این مدت کسی نرفته درست تفتیش موضوعی کنه و بررسی کنه کاملا که ببینه بالاخره الکل، این الکلی را که ذکر میکنن، خب از صنعتی ممکنه بگیم نجس نیست، چون از گازها و از چوب و امثال ذالک تهیه میشه. اما این الکلهایی که مصرف میشود در اون ادویجات و در خیلی از چیزها، اینها متاسفانه گرفته شده از همین ماده اولیه خمره، و از کنم حضورتون که خیلی خوب منتهاش خالص میکنن الکل رو از خمر، و بعد که خالص کردن مصرف این چنینی داره. اگر واقعا فقها امام میرفتن موضوع را کاملا بررسی میکردن، شاید راه حل دیگری نشون میدادن. الانه ای کرفایی که میزنن همه رجم به غیب به نظر میاد، میگن اگر شیء حرام گرفته شده باشد حلال، اگر نه آیا این تحول حاصل شده یا نشده، آیا استحاله شده یا نشده. بالاخره من که مقداری این دو سه شب رفتم توی وادی و تفتیش فراوانی کردم، پشتم در ریش، صبح میخواستم یه کفسودی بخورم نخوردم دیگه، گفتم. بنابراین واقعا جای اسفه، مثل که تا به حال هیچ فقیهی نرفته تفتیش موضوعی دقیق کنه در این مسئله، لااقل مراجع نرفتن. بسیار خوب، بعضی از آقایان فضلا در قوم و غیر قوم رفتند و بررسی هایی کردند، و این بررسی های اینها اگر واقعا درست مطابق واقع باشه خیلی کار مشکل میشه. حالا اگر ما میدونستن یا مردم جاست کنم که روشن میشد، خب مراجع از تشکیلات تشکیل اداره از کنم که داروسازی طلب میکردن که آقا در این داروها خلاصه این ماده را نزنید و الا همه حرام میشه، مردم مبتلا به حرام میشن. کمان که یک موقعی یه آقای آمد منزل ما، گفت من در استاندری هستم، مطمئن مسئول از جهت بهداشت چیزی به استاندری هستم. بعد که بررسی کردم دیدم تمام این کپسولایی که از خارج میاد، با کمال اسف این جلد کپسولا حتی از کنم که از پی خوکه، از چربی خوکه، به این را میگن به صورت چی ژله درست میکنند و بعد این حال درست میکنند. میگه وقتی که گفتن داد و فریادشون بلند شد، چرا رفتی نفس رو با خوندا گفتی؟ گفتن خب بابا این خوندا باید بگم، اینا معلومه حرامه، چون میگو اون چرا که میسردن معمولا از استخوانهای حیوانات میسردن، استخوانهای حیوانات در ایران کافی نیست برای ساختن همین جلد کپسول ها، از خارج میارم، از خارجم مسلمن از خوکه. این واویلاس، این مسائلی مقداری نمیدنم چرا حالا از اینجا به بعد، مگر اینکه واقعا آقایان درست برند و محققانه وارد بشن به تکلیف را روشن کنند، ولی آنچه که ما تفتیش کردیم که واویلایه. به هر حال بنابراین دیگه من بیش از این کار کنم، دیدم واویلا درست میشه و نهاش کردم دیگه. برگردیم به مسئله اسیر عنبی. بله، خب فقیه که در حکم میکنه همه آقایون در رساله آوردن تن الکل را، اما نرفتن دنبال این که این واقع این الکلی که مصرف میشه در کجاها مصرف میشه و از چه قسم این الکله. بله، الکل یه قسم طبی، قسم صنعتیش حلال نجس نیست، یا یه قسم دیگری از همین الکل‌های که اتانول میشه، اتانول میگن، یه قسم دیگریش هم میشه به یک وسیله درست کرد، اما این قسمی که متاسفانه کاربرد داره توی ادویجات و توی اینها، این قسم غالبا للاسف از خمر ساخته میشه. اصرار که آخه اصراری نیست. بعد از اینکه امام میفرماد در حرام شفا نیست، بعد حالا فرض کردیم واقعا منحصر شده مفهوم، اگر اینطور پیدا شد به صورت علا کل حال کاری کمی مشکله و ای کاش که دقیقا این مسئله بررسی کامل می شد و بعد دیگه فتوا به یک طرف می دادن. اگر واقعا خود نخست نجس و حرامه، اقلا با تشکیلات ادویجات که این همه کارخانجات داروسوزی مدرن بر کشور به اینها میگفتن، اختیار میکردن یا بدلی برش فراهم میکردن به جای این الکل. مثلا عرض کنم که الکل تخمیری راه دیگری پیدا میکردن. خب برگردیم به مسئله دیگری که اسیر عنبی باشه. اسیر عنبی که با کمال اسف، بله عرض کنم، از همین درخت انگور حاصل میشه. بعد انگوری که حاصل میشه، این انگور را میگن عجیبه، پوست این انگور ماده مخمری داره که وقتی شما آب انگور را میگیرید، این ماده مخمر روی پوست اثر میکنه در این آب انگور و پس از مدتی او را مبدل به خمر میکنه. حالا اگر بنا شد که عصیر، یعنی گرفتیم، ما انگور گرفتیم و از کنیم جمع مسلمن فشار داریم، آبش را تهیه کردیم، خوردن آبش قبل از جوشیدن خب بلا اشکال نداره، همونطور که خود خوردن انگور بلا اشکال بلا محظوره و مانعی هم نداره. یه روایت هم در حدیث اربعمیه مولا امیر المومنین هست که خوردن 21 دانه مویز که همین آن نتیجه انگوره از هر بلا و برزی دور میکنه الا الموت. در حدیث اربعمیه امیر المومنینه. خب اتفاقا دیدم در پزشکی هم آب انگور چقدر خاصیت های زیادی داره برای دفع بسیاری از بیماری ها و معالجات اثر. در حدیث اربعه معین هم میرم که در مقابلتون هست مراجعه کنید. این هم واقعا از معجزات امیرالمومنین که در یک مجلس 400 دستوری را ذکر میکنه که برای دنیا و آخرت و همه چیز مفیده. حتی خواص میوه را در یک جلد اکل الکمس را نزوح للمعده، گلابی را بخورید برای اینکه گلابی معده را از کنم که تباخی میکنه. یا سفرجل خوردن به موجب برای چی میشه؟ هم مسائل از کنم که دنیایی را ذکر کرده به هم مقدار زیادی. من جمله یکی از ادله استصحاب فرمایش امیرالمومنین در این حدیث ارمعمعه، عجیب انسانی واقعا بی نظیر در عالم بشریت در یک مجلس این همه مطلب را بیان کنه. خب عرض کنم به وحضرتم که اسیر عنبی عبارت است از این که اگر چید را اسمش چیه امین انگور را بگیرم فشار بدن آبش در بیاد بیرون، این آب مسلماً تا نجوشیده خب قطعاً حلاله، ولی به مجرد جوشیدن قطعاً حرام میشه. اگر بجوشه حالا ولی در آفتاب به جوش بیاد یا در زیر مثلا کنده ییزمی حرارتی به جوش آمد یقیناً حرام میشه. و بلا اشکال اگر دو سلسش با تفخیر از بین بره خب مسلماً حلال میشه، این مقدار قطع متیقنه. جناب‌عالی پس اگر بنا شد فرض کنی 3 لیتر آب انگور گرفتی ریختی توی یک عرض کنم که دیگی، گذاشتی دیگ را بالای مثلا ترموسی چید شر گرم کننده ای جوشید و بعد یک سلسش موند 2 سلسش تبخیر شد، اون سلس باقی مونده قطعا طاهره. قبل از اینکه 2 سلس بره قطعا حرامه. چه اشتداد بشه یعنی چه صفر بشه در اثر کثرت حرارت، حالت مثل رب بشه یا نشه. اگر مادامی را که 2 سلس از بین نرفته خواه قلیان بکند و اشتداد بشه یا بجوشد و اشتداد نشه بلا ریب حرامه. اما تمام سخن این است که آیا این هم مثل خمر و نجس قبل از اینکه ذهاب سلسین بشود آیا همونطور که حرامه نجس هم هست مثل خمره یا نه نجس نیست؟ تمام سخن ما در این رابطه و الا اموری که مسلمه بگذاریم کنار. مادامی که نجوشیده مسلمن طاهره و حلاله، بجوشه متیقنن حرامه، ذهاب سلسین بشه هم طاهر است و هم حلال. اما در این فاصله جوشیدن تا ذهاب سلسین آیا طاهر است یا نجسه؟ روشنه؟ قدما غالبا اونطوری که عرض کنم مرحوم صاحب مستند رضوان الله علیه نراقی فرموده، میگه قدما غالبا حکم به طهارت کرده اند، قلما یتفق که حکم به نجاست کرده باشند. در این فاصله چی؟ جوشیدن تا قبل از ذهاب سلسه. بعد میگه که طبقه متأخرین که منظور ایشون عبارت است از محقق تا شهید، این طبقه غالب نجاست شده اند. بعد از شهید باز طبقه متأخر المتأخرین غالب طهارت شده اند اکثرا البته. اذا اولین مطلب اینه که ادعای اجماع بر نجاست قهرم معلوم میشه که بی اساسه، چون چنین اتفاقی بر نجاست بین همه فقها شیعه ثابت نشده با توجه به این تفاوتی که این مرد بزرگ نقل میکنه در طبقات فقها ما. پس اجماع بر نجاست که ثابت نیست، شهرت هم حتی بگیم مشهور هم قائل به نجاست شدن، که گاه شیخ انصاری رضوان الله علیه میگه مخالفت المشهور اشکل، چنین شهرتی هم بر اثبات کنیم بر نجاست خیلی ثابت نیست. بنابراین پس دعوای اجماع یا شهرت بر نجاست اثیر عنبی بعد القلیان چنین چیزی قطعی و ثابت نیست. پس بریم دنبال ادله دیگر، اجماع را بگذاریم کنار، شهرت فتوایی هم به اون صورتی که به قول شیخ مخالفت المشهور اشکل باشه اونم چندان ثابت نیست. بیا بگردیم دنبال ادله دیگری که در مقام وارد شده است و به اون ادله استدلال شده برای نجاست. اولین دلیل میگه روایاتی است که دلالت کرد بر نجاست مطلق مسکرات. خب یادتون هست که ما این همه روایاتی که خوندیم تعداد زیادی از روایات گفت مسکر مایه خمره، هر مایه ای که مسکر باشد خمر است، یا تنزیله یا واقعا خمره، یا گفتیم به قول مرحوم صاحب حدائق هر شیء مخملی و هر مایع مسکری خمر است. به قول ایشون به حقیقت شرعیه هم در لسان آراد و قرآن، هم در لسان پیغمبر اکرم سلام الله علیه، هم در لسان روایات ما. به هر حال اگر این طور شد که هر مایع مسکری خمر باشه، خب اثیر و نجس باشه، اثیر عنبی هم بعد القلیان مسکر است و بنابراین نجسه. این دلیل تقریبا بعد الاجماع، اجماع که گفتیم دلیل نیست، این اولین دلیل. اما در این دلیل دو مناقشه است. مناقشه اول این که ثبت رأس و منقش، ثابت کن که اثیر عنبی با قلیان مسکر میشه. چنین چیزی ثابت نیست که اگر بنا شد که آب انگور یک جوش بخوره مسکر باشه. مسکر شدنش مسلمه، اما این زمان میبره، اونم یه تحولاتیست که حالا تحولات شیمیایی که باز این آقایان قشنگ نکش کردن، یه تحولات شیمیایی باید دست بده، زمان بگذره تا بعد مبدل بشه به خمر. به یک جوشش مبدل به خمر نمیشه و مسکر نمیشه. پس این که میفرمایید مسکر است، ثبت الاش و منقش اثبات نمیشه که به غلیان مسکر بشه. دومی که خب به قول استاد خویی که میگفت ما قبول نداریم که هر مایع مسکری نجس باشه ولو خمرم بشه، چون دیگهشون پنج دلیل نقل میکنن و میگوین به این که چنین چیزی نیست، فقط اونچه که نجسه خمر مسکر نجسه، اما سایر مایعات مسکر نجس نیستن، دلیلی بر نجاست اونها ثابت نیست. که البته ما مناقشه کردیم و گفتیم چرا ادله تنزیل و ادله ای که میگه خمر از پنج چیز یا شش چیز یا نه چیز حاصل میشه، اینا همه نشانه اینه که در صورتی که به حد اسکار برسه، مایعی که حاصل بشه از عسل یا از شعیر یا از هنته یا از نمیدونم هر مایه چیزی که ماده قندی داره، چون همونطوری که دیروز عرض کردم اصلا خمر حاصل میشه از ماده قندی که در میوه‌جاته، این ماده قندی که در میوه‌جات وجود داره با ترکیبات تحولاتی که حاصل میشه، این ماده قندی تجزیه میشه و مبدل به مسکر میشه. مرحوم استاد خویی خواستم بگویند که ما فقط اون چی که متیقن است از نجاست خمره، که آب انگوری که مسکر بشه نجسه، اما سایه و نبید رو هم ملحق کردن ولی که سایر مسکرات مایه را ایشون خواستن تشکیل کنن که در دست آخر عرض کردن تشکیل ایشون عمدتاً برای اثبات طهارت الکل اون هم با کمال عذاب درست بررسی موضوعی نشده در فرماشات ایشون بالاخره بخواد الکل رو بگی طاهره، اما ادله‌ای که ایشون ذکر میکنن نمیتونه اثبات کنه که غیر از خمر مایعات مسکر دیگر نجس نباشه. با توجه به اون همه ادله تنزیل که فرمود هر مایع مسکری خمر اصلا، لذا دومین دلیلی که اقامه شده همینه که گفتن دومین دلیل میشه به حسب گفتار ما روایاتی که وارد شده است به این که عرض کنم حضورتون که مطلق مسکرات نجس مسکرات مایه. خب اشکال اول درسته که معلوم نیست که هر ماده آب انگوری به مجرد جوشیدن مسکر بشه. اشکال دوم استاد خویی را میگه ما قبول نکردیم که هر مایع مسکری غیر از خمر و نبیذ باقی مایعات مسکر نجس باشن، ولی به نظر ما ادله برای اثبات نجاست مایع مسکر کافی بود. خب اینم مطلب دوم، ولی عمدتاً این است که عصیر عنبی به مجرد قلیان مسکر نمیشه، و الا اگر مسکر شد به نظر میاد که داخل در اون ادله است. مطلب سومی که استدلال شده اینه که در تعداد از روایات سال میفرماد، امام میفرماد که اگر جوشید عصیر عنبی لا خیر فی، که چیز خیری در این نیست. خب اگر طاهر باشه درش خیر دیگه. خب وقتی حرام برفض باشه اما خود طاهر اگر بود، مثلا روی لباس بریزی دیگه نباید برای آب بکشه، مشکلات نجس خیلی برای آدم مشکل فراهم میکنه، ولی اگر طاهر باشه دیگه نه، این مشکلات فراهم نمیشه. این ادله ای که به این مضمونه گفتم بله دیگه، چون اگر طاهر باشه خیر داره، اونی که خیر درش نیست چون نجسی که هر جد باید ریخ دور بنابراین خیری در اونیست. به این روایت ابی بصیر سمعت ابا عبدالله علیه السلام سؤال عن طلا، طلا عبارت از همین آب انگوری که بجوشه بینه میگن طلا، سؤال عن طلا فقال ان طبخ حتی یذهب منه الاسنان و یبقا واحد فهو حلال و ما کان دون ذالک فلیس فیه خیر. اونی که کمتر از سلس باشه بجوشه این درش خیری نیست. البته این حدیث در طریقش علی بن ابی حمزه، علی بن ابی حمزه ابی بصیر رضوان الله کور بود، علی ابن ابی حمزه بطائنی اساکش ابی بصیر بود، ابی بصیر هم مقام بسیار بلند ارجمندی داره. این علی ابن ابی حمزه تا مادامی که وکیل امام موسی بن جعفر نشده بود و بودم و تا حیات موسی بن جعفر خیلی هم آدم مرتب و ثقه‌ای بود. بعد از موسی بن جعفر که وفات کرد پول فراوانی گفتن 20,000 دینار هم چیزی دستش جمع بود و بالاخره خواستم امام رضا مطالبه کرد، گفتن نه موسی بن جعفر نمرده زنده، باید ما به خود ایشون برسانیم. آقا امام رضا فرمود خجالت بکشید موسی بن جعفر مرده، بیاین بدین. ندادن او دو زیاده قندی چند نفر آمدن از بکرای موسی بن جعفر پولا رو بالا کشیدن. علی ابن ابی حمزه خیلی هم روایت ازش زیاده، مرحوم کلینی زیاد از علی ابن ابی حمزه طائنی نقل حدیث کرده. لذا بسیاری از فقها و از رجال دین میگن این روایات قبل از توقفش بوده، قبل از این بوده که عرض کنم که منکر بشه و امام رضا علیه السلام را. ولی پسر او هم بعد میگه پدر منم برگشته دیگه، ولی یک روایتی که مرحوم کشی نقل میکنه در گرد کنم همین اختیار معرفت رجالی که مرحوم شیخ نوشته که مال کشی بوده، اونجا میگه امام زاد در مرو بود، یک مرتبه فرمود الان قبر علی ابن ابی حمزه بطانی پر از آتش شد. گفتن چرا؟ گفت اشکال کردن نکیرین از امامش تا رسید به امام موسی بن جعفر، گفتن بعد از او که امام نگفت کسی، یا زدن با گرزها و قبرش پر از آتش شد. مرحوم استاد خویی بر اساس این روایت میگه علی بن ابی حمزه روایتش باطله و ضعیفه، ولی غالبا بزرگان میگن اون چه از علی بن ابی حمزه بطانی نقل شده در حال استقامتش بوده نه در حال انحرافش. حالا به هر حال این در این روایت علی بن ابی اسیر میگه امام با صادق فرمودن کن از کنم که چیزی که آب انگوری که بجوشه و کمتر از دو سوس از کنم که از بین بره و اینها، فلیسه فیه خیرون. روایت دیگرن که باز محمد بن حیثم ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام سألته ان الاسیر یطبخ بالنار حتی یغلا من ساعته، تا اینکه از کنه قلیان میاده میجوشه، ایشه بهو صاحبهو فقال اذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فی حتی یذهب سلسا و یبقا سلسو. این روایات در باب دوم از باب عشره محرمه حدیث 6 و 7. خب این لا خیر فی معلومه که نمیشود این دلیل بر نجاست باشه. مسئله این است که چون معمولا همه میخوردن آب انگور جوشیده را، خیلی متعارف بوده در اون زمان. امام میفرمد خیلی درش نیست، یعنی در شربی که متعارف بین مردمه نه دیگه. اگر سلطان شد بخور، اگر سلطان نشد خیری در اون نیست، یعنی خوب نیست نخور. نه اینکه نجسه، لا خیر فی دلالت بر نجاست نداره، بلکه در اینه که لا خیر فی یعنی از نظر شرب در او خیری نیست، نه اینکه مطهر حدث و خبث و غیر ذالک هم نباشد و خودش هم نجس باشه. این را خیلی نمیتوان ازش استفاده نجاست کرد. بنابراین این دلیل هم مخدوشه. از این بعد مخدوش در روایاتی است که در رابطه با تقسیم انگور در زمان حضرت آدم و نوح اتفاق افتاد، که قبلا هم عرض کردم وقتی که خود حضرت آدم سلام الله علیه به زمین آمد بعد مدتی تقاضا کرد که از اون انگور درختای انگوری که در بهشته در زمین هم بکاره، آور جبرئیل براش و بعد شاخه را کاشت، بعد شیطان آمد پای اون شاخه شاشید بول کرد. اول گفت که یا آدم بیا به من یه سهمی از این بده. اون سهم را بالاخره گفتن که اول حضرت آدم جبریل بهش نوندش که بهش بده مقدار سهمی، داشت مقدار سلس داد قبول نکرد تا رسید به 2 سلس. لذا فرمودن 2 سلس این انگور وقتی میجوشه مال شیطانه، اون سلس باقی موندهش مال حضرت آدم علیه السلام شد، که بنابراین پس بگذاره ذهاب سلسه میشه. شبیه این هم در داستان باز حضرت نوحه که بعد از اینکه اون دنیا را تمام سیل فرا گرفت و همه چیز از بین رفت و حضرت نوح از کشتی پیاده شد، اولین کار که درخت انگور خواست بکاره باز همین صحنه ابلیس پیش آمد کرد و در اونجا از کنم حضورتون که پس بگفت که اصل کرم از کنم که 2 سلسش مال شیطانه. خب این چه دلیه بر نجاست میشه؟ خیلی خب شیطان به دست سخته لعله لعنه آمده یه مقداری گفته که به ما سهم بدید، حضرت آدم و حضرت نو بشه مقدار سهمی دادن، گفتن خیلی خوب پس 2 سلسش مال تو، اما این دلیل بر نجاست میشه؟ بول آقای خویلی حادم مایز حق به سکلا، اینطور استلالات موجب خنده مدن جوان مرده میشه. اتفاقا در بعض دیگر هم روایتن که باز پیغمبر اکرم فرمود اصول خمر پنج چیزه، یکی هم عصیر عنبه. خب عصیر عنب بسیار خوبه، اصل خمره، اما عصیر عنب معلومه قبل از جوشیدن که اصلا حلاله که اشکاری نداره. این عصیر عنب با تحولات خاص خودش مبدل به خمر میشه. خب خمر نجس هم هست، اما این دلیل بر این نمیشه که پس هر عصیر عنبی محکوم به نجاست هم باشه. لذا این استدلال انصافا ناتمامه. همین استدلالات قابل مناقشه. عمدتا دلیل مهم روایاتی است که مرحوم عرض کنم شیخ و کلینی و صدوق همه اینها این روایت را نقل کردن. این روایت روایت معاویه ابن عماره. در روایت معاویه ابن عمار که موثقم هست عرض کنم حضورتون که اینطور وارد شده: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل من اهل المعرفه. یه مردی که به اصطلاح اهل ایمانه، یعنی شیعه بوده و معرفت به ائمه علیهم السلام داشته. یعتینی بالبختج، برای من بختج میره. بختج یعنی پخته، که میگن معرب پخته. انگور آب انگور رو میگرفتن وقتی میپختن دو قدیان پیدا میکرد، این یک شراب مطبوع بود که مردم میخورند و برای مهمان هم میآوردن. معاویه ابن عمار میگه برای من بختج میآورد. به یقول قد طبخ علی الصلص، من گفت که حفظه خیرت راحت بشه، این تا سلس طبخ شده، یعنی دو سلسش رفته و یک سلسش باقی مونده. من اعرف انه یشربه علی الناس، اما من میدونم این خودش که میخوره آب انگورایی که نصفش غلیان شده نصفش باقی مونده میخوره، نه اینکه بگذاره دو سلسش بره و یک سلس بمانه. خودش در خوردن اونی که یک نصف رفته نصف باقی مونده میخوره، ولی به منی که میدونست من چیه هستم گفت آیا معاویه ابن عمار این بختج علی الثلث، یعنی دو سلسش رفته یک سلسش باقی مونده. بعد از امام علیه السلام سوال میکنه که افا اشربه، اجازه میده اینی که آورده برای من اینطوره میگه ولی خودش عملا همیشه نصف میخوره. امام فرمود که فقال خمرون لا تشربه، از دست این مرتکه که خودش با نصف میخوره ولو به تو میگه سلس به این حسنا نکن، این خمرون لا تشربه. ببینید آقایون، محل شاهد اینجاست که امام علیه السلام فرمود این بختش، یعنی این از کن آب انگور پخته شده، خمر است و تو نخور. پس تنزیل کرده اسیر عنبی را که ذهاب سلسه نشده باشه، تنزیل کرده منزل خمر، بلکه گفته نگفته به منزلت خمر، گفته خمرون، اصلا خود این خمره. درست شده آیون؟ خب بعد راوی میگی قلت فرجل من غیر اهل المعرفه، یه مثلا یا یه سنی دیگری بازار وقتا که شیعه و سنی فراوون بودن، اکثرا سنی ها بودن، اهل معرفت نیست، من لا نعرفه، اهل از غیر اهل معرفت، من او را نمیشناسم که همی لا نعرفه یشبه علی الصوص، میدونیم که این در خوردن خودش همیشه ذهاب سلسه میشه، سلس که میمانه میخوره، نه اینکه قبل از او. بعد به من تعارف میکنه ولا یستهله علی الناس، عقیدش همیشه که اگر یک سون نصف بره نصف باقی بمانه این حلال نیست، و به من میگه اینه به من میده، به اهل معرفت نیست، چه کنم؟ یخبرنا ان عنده بختشن علی‌السور. این شیعه نیست، خودش هم همیشه وقتی در خوراکش از سورس را میخوره، به منم تعارف میکنه و میگه آقا این بدان که آب انگوری است که ذهاب سورسین شده، بخورم یا نه بخورم. به خبر میده که انه ذهب سورسا و بقیه سورسو ایشرب من، این میشه ازش خورد؟ با اینکه اهل معرفت قال نعم. بله خب، حالا محل شاهد ما در این جمله اینه که وقتی که هنوز ذهاب سلسین نشده، امام فرمود خمرون لا تشربه. ضمناً یه روایتی شدن میفهمونه، اونی که میگه اخبار ذلیت اگر آدم قلابی باشه اعتباری نداره، اون اولی ذلیت بود دیگه، خبر داد که آقا این علی‌السلسه، اما چون خودش آدم بود که پابند نبود امام فرمود نخور. این در دومی که ذلیت اخبار کرده امام فرمود بخور. این بی اشکالیست که آیا اخبار از ذلیت حجیت داره یا نداره. بعد خواستن از این روایت استفاده کنن که ذلیت اگر آدم درستی بود خبرش خبره، اما اگر آدم حد در دنبیلی بود به اخبار ذلیت نمیشه اعتبار کرد، که اگر این باشه باز قضیهیت که میگن یکی از امارات بر حلیت و طهارته مشکل میشه. حالا تمام محل اینه که فرمود خمرون، اما عمدتا اینه که صاحب وسائل و صاحب وافی، این دو بزرگوار از این دو کتاب که نقل کردن کلمه خمرون نیست، فرمود به این که از کنن لا تشربو، خمرون دیگه نداره. سؤال تو عن البخروج که اینطوری باشه، فرمود نخور. اما در یک نسخه ای که هست آمدن صاحب حدائق میگه خمر بوده در نسخه تهذیب و مفقی و بعض از نسخ برداشته شده، بلزایشون میگه اشکال میکنه که چرا صاحب وافی و صاحب وسائل کلمه خمر را در این حدیث نیاوردن. همه مشکل هم اینه که آیا خمر هست یا نه. اگر خمر نبود فقط میگه لا تشربه و نخور، خیلی خوب چون حرام بود میگیم نخور، دلیل بر نجاست نمیشه. اما اگر خمر بود باشه چرا، میتوانه بگیم حکم خمر که من جمله نجاسته بر بختوش هم وارد میشه. باقی سخن باشه برای فردا، والحمدلله.